وبرضه بسم الله الرحمن الرحيم. تا کدوم قسمت خوندیم عزیزان؟ یادتون هست؟ بله چون اویس از خیشبانی گشته بود آن زمینی آسمانی گشته بود. خب که این ترجمه همون عبارت عربیه، اونجا چون در قسمت عربی خوندیم توضیح دادیم دیگه، اینجا فقط روخونی میکنیم. بعد پس از آن از قرآن دیگر سواد نمیبینیم، سیاهی نمیبینیم، بلکه آنچه از قرآن میبینیم بیاض صرف و نور محض است. بدان که قرآن با هزاران حجاب برای تفهیم عقول ناتوان و شپر چشمان نازل شده. اگر چنانچه با بسم الله با عظمتی که برای اوست بر عرش نازل شود، عرش آب می شود و مزمحل می گردد. کریمه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اشاره به این معنا دارد که اگر این قرآن نازل بشه بر کوه، کوه متلاشی میشه. لرأيته، میبینی که او خاشعا متصدعا. حالا چرا این گونه است؟ چون قرآن ثقيله. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما الغا کردیم به تو قول ثقيل رو، سنگین رو. چقدر سنگین داره؟ اونقدر سنگینی داره که اگر بر کوهی نازل بشه کوه متلاشی میشه. و این قرآن میفرماد ولقد یسرناه باللسانک لعلهم یتذکرون. میگه ما قرآن رو آسان کردیم بر زبان تو بلکه آنان متذکر شوند. قرآن بر زبان رسول الله آسان شده و الا ثقلی داره که کوه نمیتونه اونو بکشه. در سوره قمر میخونیم ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، یعنی به تحقیق که ما قرآن را آسان کردیم برای ذکر و یادآوری. اینجوری ترجمه میکنن مترجمین و مفسرین. آیا کسی هست که پند گیرد؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر. اما اهل معرفت میگن این ذکر و لقد یسرنا القرآن للذکر، ذکر رسول الله، یعنی ما قرآن را آسان کردیم برای رسول الله. چون ذکر در روایت داره که رسول اکرم فرمود انا ذکر، ذکر منم. و آیه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بپرسید از اهل ذکر اگر نمیدانید. امام صادق میفرماید ذکر رسول الله و ما اهل بیت رسول الله. میفرماید فسألو اهل الذکر، بپرسید از اهل بیت پیغمبرتون اگر نمیدانید. پس اینجا که میفرماد ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن رو آسان کردیم برای ذکر، یعنی برای رسول الله قرآن آسان شد. یا یسرناه و به لسان که، آسان کردیم او را به زبان تو آسان کردیم. ویلا هیچ کس تاب تحملش رو نداشت که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. خب خداوند رحمت کند آن بنده را که گفت هر حرف قرآن در لوح بزرگتر از کوه قاف است. هر حرف قرآن در لوح بزرگتر از کوه قاف است. این لوح همان لوح محفوظ است و این قاف رمزی به قول حق جل و علا که قاف و القرآن المجید، که این قاف یعنی چی؟ قاف و القرآن المجید. یه بار در حروف مقطعه قرآن گفتیم خدمتون که حروف مقطعه هر کدام یک مرتبه کلی از مراتب قرآن هست. یک مرتبه کلی از مراتب قرآن هست. بعد این مراتب میدونید در عوالم مثالی چی دارن؟ همه حقایق چی دارن؟ صورت دارن دیگه. لذا مثلا میفرماد صاد و القرآن ذکر، اینجا میفرماد قاف و القرآن المجید، یاسین و القرآن الحکیم. صاد مثلا روایت داره چشمه ایست در بهشت، تمثلش، تمثل ملکوتیش میشه به صورت چی؟ چشمه در میاد. قاف روایت داریم کوهیست عظیم که محیط به دنیاست، که کوه قاف که میگن اعظم از کوه قاف است. هر حرفی که در لوح محفوظ از قرآن، یعنی بزرگتر از همه آسمان ها و زمینه. در معانی الاخبار از امام صادق روایت شده است و اما قاف ها فهو الجبل المحیط بالارض، میگه قاف کوهی است که احاطه دارد به زمین. اینجا این کوه اون حقایق چیان ملکوتیان و سبزی آسمان از آن است. خضرة السماء سبزی آسمان از آن است. و بهی یمسک الله الارض ان تمید به اهلها، و به واسطه اوست که خداوند زمین را حفظ می کند که اهل خود را نبلعد. یعنی این آرامش زمین به واسطه این نظم و انتظام زمین به واسطه این کوه که هر چیزی نظمش انتظامش به خاطر اون ملکوتشه، که حقیقت زمینه، ملکوت زمینه. حالا در روایات اگر در خاطر عزیزان باشه قبلا گفتیم خدمتتون روایتی رو که می فهمد یمسک الاشیاء بعزلتها، خداوند اشیاء رو به وسیله سایه ها حفظ میکنه. گفتیم مراد از این سایه ها نه این سایه‌ای که ما می‌بینیم، بلکه عالم سایه است. عالم سایه مراد ملکوت اشیاست، حقایق اشیاست. حقایق اشیا، حالا میگه خداوند اشیا رو به وسیله اون حقایق حفظ میکنه. اینجا هم فرمود زمین رو به این کوه قاف حفظ میکنه، که این حقیقت زمینه، این کوه قاف باطن زمینه. و در معانی الاخبار از امام صادق در تفسیر صاد و القرآن ذکر روایت شده است: و اما صاد فعینون، صاد چشمه ایست، تنبع من تحت العرش، که از تحت عرش می جوشد، و هیلتی، و این چشمه همان است که وضو گرفت از آن پیامبر هنگامی که به معراج رفت. که اینجا هم خودش خیلی حرفایی هست که پیامبر از این آب وضو گرفت. وضو گرفتن از آب و این آب به چه معنا؟ چون آبهای فراوانی داریم ما، آبهای در خود قرآن هم آمده، یک آب نیست که فقط ما بگیم، یه آبی هست که وجعلنا من الماء کل شیء حی، ما از آب هر چیزی رو زنده کردیم. این کدوم آبه؟ همین آبی که جاری اینجاست؟ یه آب هست میگه ماء مهین، آب پست، که انسان از او آفریده شده. این یه آبه، آبی هست که از چشمه صاد جاریه، اون یه چیز دیگه است. اینا متفاوت با هم، مراتبشون اصلا فرق میکنه با هم. در علل الشرایع از امام کاظم روایت است که سئل و ما صاد الذی امر ان یغتسل من، یعنی نبی سوال شد که آقا اون صاد که پیامبر امر شد که در اون غسل کند چیست؟ خب این چه بود که پیامبر امر شد در اون غسل کند، خودش رو آغشته کنه به این آب، خودش رو به این آب آغشته کنه؟ فرمود که عینون، چشمه ایست که تنفج رو من رکن من ارکان العرش، چشمه ایست که از یکی از ارکان عرش جریان دارد. یقال لها ماء الحیات، که به او آب حیات گفته می شود. و هو قال الله صاد و القرآن از ذکر، که این صاد چشمه آب حیاته. حیات یعنی زندگی. حیات رو قبلا گفتیم ما به چه موجودی میگیم حی؟ موجودی که علم داره. پس این آب حیات یعنی چشمه علم، چشمه‌ای که علمه، که در اون باید غوطه بخوره انسان. و این وضو که میگیریم نماد همونه در روی زمین، تنش رو با او شستشو بده، با این آب غسل کنه، یعنی در آب معرفت، در آب علم، در آب حیات، علمی که حیات میده به انسان. انسانهای جاهل مردن. هر چی که انسان علمش قوی تر میشه، علمش بیشتر میشه، حیاتش شدیدتره. و حقیقتاً مردگانن کسانی که علم ندارن، یعنی حیات انسانی ندارن، حیات انسانیشون مرده. چون حیات میدونید یه حیات حیوانی داریم، خب گاو و الاغ و اینا هم زندگی میکنن اگه به زندگی کردنه، اما آیا حیات انسانی دارن اونا؟ نه، فاقدن. حالا یک انسان که مثل گاو و الاغ جز خوردن و خوابیدن و اینها چیزی نمیفهمه، حیات انسانی نداره، لذا مرده است. و در روایات ما حی و میت، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یعنی خداوند زنده رو از مرده بیرون میاره و مرده رو از زنده بیرون میاره. یعنی چی؟ روایت میگه مرده یعنی کافر، کافر یه مرده است چون معرفت نداره، حیات انسانی نداره، و حی یعنی مؤمن، مؤمن رو از صلب کافر بیرون میاره و کافر رو از صلب مؤمن بیرون میاره، که احیا در فرهنگ قرآن یعنی مؤمنین و اموات یعنی جهال و کافران. حالا اینجا ماء الحیات، آب حیات اون ساد، چقدر از این ماء الحیات ما گرفته ایم، چقدر گرفتیم از این ماء الحیات، چقدر از این حیات الهی، حیات انسانی بهره‌مند شدیم، به مقداری که علم به دست آوردیم، معرفت به دست آوردیم. خب گفتیم این چشمه تمثل ساده، نه حقیقت ساد. این چشمه ای که میگه ساد چشمه ایست در بهشت، تمثل نه حقیقتش نیست، صورت برزخی و مثالیشی که به صورت چشمه در میاد. حالا این حدیث بعدی رو در تفسیر مجمع عن الصادق علیه السلام، انه اسم من اسماء الله تعالی اقسم به، صاد یکی از اسماء خداونده که قسم خورده به آن. اینجا میگه یکی از اسماء الله، و در خبر دیگر این که صاد اسمی از اسماء نبی است. یه جا میگه از اسماء پیامبره، یه جا میگه از اسماء الله، یک جا میگه چشمه ایست در بهش، یک جا میگه ابن عباس گفت صاد جبلون به مکه کان علیه عرش و رحمان هین لا لیلون ولا نهار، صاد کوهیست به مکه که بر اوست عرش رحمان، هنگامی که نه شبی بود نه روزی. اینها که میگه مراتب مختلفه ساده، یعنی در یه مرتبه ساد میشه چشمه ای در بهشت، چشمه ای که از یکی از ارکان عرش جاریه. در یک مرتبه میشه جزو اسماء الله، ساد اسمون من اسماء الله تعالی، در یه مرتبه چون پیامبر متحد شده با او میشه از اسماء رسول الله. خب حالا این روایت ابن عباس، هی گفت صاد کوهیست در مکه که بر اوست عرش رحمان، این عرش رحمان قلب مؤمن است، که قلب المؤمن عرش الله الاعظم، قلب مؤمن عرش اعظم الهیه. باز عرش هم معانی مختلفی داره دیگه، مثلا در بعضی از روایات داریم وقتی که فلان گناه اتفاق میفته عرش خداوند به لرزه در میاد. طرف میگه آقا اینجوری باشه 24 ساعت عرش باید بلرزه که، چون بالاخره رو کره زمین ساعت به ساعت ممکنه این گناه اتفاق بیفته، پس دائم این عرش داره میلرزه. میگه نه، عرش قلب مؤمنه، یکی از معانی عرش. وقتی مؤمن چنین گناهی رو میبینه قلبش به لرزه میاد. این به این معناست، نه اون عرشی که علم الهی باشه بگیم اون عرش داره میلرزه، یا اون عرشی که یکی از ابواب غیبه بگیم اون میلرزه، اون که از معنا نداره لرزیدن براش. اینجا فرمود ساد کوهیست در مکه که عرش خدا بر او است. زمان عرش قلب مؤمنه. و قال علیه السلام لا یسعنی عرضی ولا سمایی و یسعنی قلب عبدی المؤمن. حدیث قدسیه. فرمود نمی گنجم من در آسمان و زمینم، فلاکن می گنجم در قلب بنده مؤمنم. پس قلب مؤمن بزرگتر از آسمان ها و زمینه. خب و این کوهی که عرش بروز کیه؟ بفرمایید رسول خدا که در مکه است، که قلبش چیه؟ عرش الهیه. میفرماد پس ساد اشارت به صورت رسول الله است، چنان که قاف هم اشاره به قلب محمدی است صلی الله علیه و آله. که عرش الهی محیط به کل است، عرش الهی احاطه به کل داره، قلب رسول الله احاطه به، مگه نگو قاف کوهیست که احاطه دارد به زمین؟ ها، قاف قلب رسول الله که همون عرش باشه و عرش محیط به آسمان ها و زمینه. هر یک از روایات سری از اسرار و رمزی از رموز است که یک یک را بیان بسیار باید و این نکات را عمق‌های بسیار است. رسول اکرم وقتی معراج تشریف بردن خطاب رسید ادن من ساد، ادن من ساد یعنی نزدیک شو به ساد. وقتی رسول الله نزدیک شد بعد خطاب آمد که غسل کن در او، وضو بگیر از آن، که رسول اکرم وضو گرفت و غسل کرد در چشمه ساد، یعنی فرو رفت در آن. اینجا که میگه ادن من ساد نزدیک شو، این نزدیکی نزدیکی مکانی نیست، که اونجا مسئله مکان مطرح نیست اصلا، این نزدیکی نزدیکی به حقیقت ساده، نزدیکی به اون معنای ساد که اسم من اسماء الله. بعد برای این نزدیکی باید چیکار کنه؟ غسل کنه. ظهور این نزدیکی میشه چی؟ غسل کردن در اون آب. آری اگر کلام حق تعالی در مقام اطلاقش ظاهر شود، هیچ مخلوقی در برابر آن مقاومت نمی کند و همه در کلام او فانی می شود، چون کلام خداوند تو حدیث امیرالمؤمنین بود، آخر انسان و قرآن بحث کردیم با هم، حضرت فرمود کلام خداوند با کلام انسان فرق میکنه. چرا؟ که کلام شما فعل شماست، یه کاری داری انجام میدی، سخن گفتن یه کاره، اما کلام خدا صفت خداونده. کلام خداوند صفت خداونده. یعنی چی صفت خداونده؟ یعنی اسما و صفات و کمالات الهی. آمدن در قالب الفاظ پیاده شدن، در قالب داستان پیاده میشن، میشه قرآن، میشه کلام، میشه کلام الهی. لذا باطن قرآن میشه چی؟ اسماء الله که حقایق عالمند. لا تبدیل لکلمات الله، حقایق وجودی هستند که در قالب در لباس صوت و لفظ در آمده. در خاطرتون باشه یه باری بحثی مطرح کردیم، گفتیم این داستان‌های قرآن هر کدام ظهور اسمی از اسماء الله، ظهور اسمی از اسماء الله. مثلا لا اله الا الله میاد جلوه میکنه، میشه داستان نوح، داستان نوح، طوفان نوح، که لا اله اون چیه؟ طوفانه که همه رو از بین میبره، چون میگه لا اله، نیست معبودی. و الا الله میشه اون کشتی نوح که مؤمنینی که الهیان باقی میمونن. لذا داستان طوفان نوح ظهور لا اله الا الله. داستان حضرت یوسف ظهور لا حول ولا قوة الا بالله، که حالا باید پیاده بشه ببینیم چجوری همه انسان ها دست به دست دادن که یوسف رو ذلیل کنن، برادرانش خواستن بکشن، شو تو چاه انداختن، شو فروختن، شو زلیخا زندانیش کرد، تو سیاه چال انداخت شو، ولی لا حول ولا قوت الا بالله، آمد شد عزیزمه از ته چاه به اوج جاه رسید. این یعنی چی؟ یعنی لا حول ولا قوت الا بالله، اون که خدا بخواد میشه. این حالا نمای کلیه ها، تو سوره یوسف بگردید میبینید که لا حول ولا قوت الا بالله چقدر خودشو داره نشون میده. لا حول ولا قوت الا بالله میاد و به صورت یه داستان در میاد، داستان انبیا، داستان حضرت یوسف. لا اله الا الله میاد میشه داستان نوح. یعنی اینها قرآن ظهور اسما و صفات حق، ظهور اسما و صفات الهیه. باطن قرآن، حالا اون بطن البطنش، چون بواطن داره دیگه، میشن چی؟ اسماء الهی، حقایق اسماء، نه الفاظ اسماء. حالا اگر اون حقیقت کلام بخواد بروز کنه با اون حقیقت اطلاقیش، هیچ موجودی نمیتونه در مقابلش تاب تحمل بیاره، هیچ موجودی در مقابلش نمیتونه ایستادگی کنه. لکن از غایت رحمت و کمال رأفت به خلقش اسما و صفات و کلامش را از مقام اطلاق فرود آورد و به آنها لباس تعینات پوشانی. ترجمه شد به زبان ما که عقل ما درک کنه، عقل ما بتونه درک کنه اون رو. چجور شما برای بچه یه مطلبی رو میخوای بگی که سنگینه، میای یه داستان تعریف میکنی که این در قالب داستان بفهمه مطلب رو، چون داستان مربوط به قوه خیاله و در انسان اول قوه خیال قوت میگیره تا قوه واهمه و عاقله و اینها. لذا بهترین راه برای تفهیم تمثیله، داستان سراییه. یه مطلبی رو در قالب داستانی بگید. لذا این فیلم‌های سینمایی اینها یک داستانی رو میان در قالب یه فیلم درست میکنه. طرف فیلمو میبینه فکر میکنه تموم شد، نه، اون داستان اون فیلم میشینه در جان طرف. داستان اون فیلم تو جانش اثر میذاره، اون معنا در جانش میمونه، مخصوصا اگر با چشم قبول به اون فیلم نگاه کنه. که از این راه هر چیزی رو که بخوان میتونن به خورد مردم بدن، هر چیزی رو که بخوان. و یهود یکی از بزرگترین سرمایه گذاری هاش بر ضد اسلام درست کردن فیلم هاست. فیلم هایی که شما نگاه میکنی و میگی هیچ ربطی به اسلام نداره اصلا، در حالی که نمیدونی اونها چقدر رو اسلام مطالعه میکنن، یه نکته ای رو میگیرن به صورت یک فیلم در میارن، به صورت منفی نشونش میدن، تو اون لحظه نمیفهمی، ولی این نکته تو ذهن تو باقی میمونه. یه روز که برخورد کنی با اون داستان میگی عجب، نگاه کن با اون حکم اسلام برخورد کنی، میگی چون قبلا یه داستانی دیدی از این جریان، داستان منفی. میگی نه این حکم اسلامی همچین قابل قبول نیست. اگر حالا جرأت داشته باشه بگه، یعنی از خدا نترسه میگه، اگرم بترسه تو دل خودش نگرم داره چی نمیگه مثلا، ولی تو دلش هست. آقا سنگسار کردن یکی از احکام اسلامه. زنی که شوهر داره گناه کنه باید سنگسار بشه، مردی که زن داره گناه کنه باید سنگسار بشه. حالا این حکم اگر اجرا بشه هیچ کسی پاشو خطا نمیذاره، منتها میان اونقدر این عمل رو میگه این عمل وحشیانه است، خودشون هزار دو جنایت میکنن، میان سراغ احکام اسلام اینو بد جلوه میدن، نه این عمل ضد بشره، این عمل نمیدونم فلانه بهمانه، که حکمو بردارن. وقتی هم که برداشته بشه میبینیم به این افتضاحی که جامعه داره رو به سوی او میره. پناه بر خدا. دست قطع کردن برای دوز حتی شرایط داره، دست قطع کردن اسلام. اسلام هر دزدی رو نمیگه دستشو قطع کنی، یه شرایطی گذاشته، میگه اگر با این شرایط دزدی شد، یعنی اگر مثلا یه کسی اومد در مغازه یه نفر یه چیزی ورداشت رفت، اسلام نمیگه دستشو باید قطع کنی، میگه شاید این گرسنه بوده، اول اینکه باید تحقیق بشه ببینید فقیر و گرسنه نبوده باشه برای قطع شدن دست. این یک، که اگر از گرسنگی دزدی کرده نباید دستش قطع بشه. سیرم که بوده باشه، این چیزی رو که دزدی کرده آیا این در حصاری بوده یا نه مثلا دم دست بوده؟ اگه دم دست بوده شاید شیطان گوله زده برداشته برده، ولی اگر در حصاری بود، توی گاوصندوقی بود، تازه تو گاوصندوقم بود، درش باز بود یا بسته بود؟ اگه درش باز بود، باز میگه شاید شیطان گوله زده، ولی اگر درش قفل بود، این آمد قفل و شکست و اونو دزدی کرد، این دیگه دزد بالفطره است، چون کل جنایت ها چه قتل چه دزدی هر جنایت دیگه دو حالت داره، یا طرف قاتل بالفطره است یا نه امری باعث شده که این دست به چنین کاری زده، دعوا شده، این اون غضب برش مستولی شده، حالیش نشده چی کار میکنه، زده این نفر کشته، ولی یه موقع نه، یه کسی میره با نقشه یه کسی رو به قتل میرسونه، میگن این قاتله، این نقشه قتل از قبل تو ذهنش بوده. یا دزدی، طرف رفته در یه جواهراتی یه چیزی چشمشو گرفته ورداشته فرار کرده، میگه باید ببینی این دزد بالفطره هست یا نه. یه موقع طرف دزد نیست ولی تحت یه شرایطی گول میخوره، ولی اون کسی که میاد در حصار رو میشکنه یا باز میکنه و میره داخل
و چیزی رو بر میداره، این دزد بالفطر است، این با دستش قطع بشه. حالا اینا میان دست قطع کردن ضد انسانیت، ضد نمیدونم دفاع از حقوق بشره و چیزهایی که برای خودشون میسازن و این احکام رو بد جلوه میدن، در حالی که در عربستان، حالا مخصوصا تو مکه و مدینه، کسی دزدی کنه دستشو قطع میکنن. اصلا دزدی اتفاق نمیفته اونجا، چون طرف میدونه دستش قطع میشه، لذا کسی دزدی نمیکنه اصلا. یعنی اگر احکام اسلامی پیاده بشه دیگه کسی طرف گناه نمیره، لااقل از ترس. نه اینکه اگه بگیم آقا بناباشه دست قطع کنیم هر روز 50 تا دست باید قطع بشه، نه خیر. اگه دو تا دست قطع بشه دیگه کسی دزدی نمی کنه اصلا. خب بحث می کجا کشید؟ احکام قرآن در لباسی اون حقایق پیاده شده که ما بتونیم درک کنیم، انسان‌ها بتونن ادراک کنن، و این قرآن یک نردبانه که پله پله انسان باید از این بالا بره. که به اون نقطه تحت با برسه، اون جایی که وقتی رسید میبینه تمامی علوم در اون نقطه تحت باه. بله، فرمود از کمال رأفت و خلقش اسما و صفات و کلامش را از مقام اطلاق فرو آورد و به آنها لباس تعینات پوشانید که در مقام ارواح عالیه موافق مر آنها و در مقام ارواح مضافه مرافق مر آنها و در مقام اشباح عالیه نوریه و سافله ظلمانیه مطابق مر آنها و در مقام انسان به لباس اسوات حروف کتابت مناسب مر اسماخ و ابصار آنها ظاهر شد. خب اینا یعنی چی؟ ارواح عالیه، ارواح مضافه، اشباح عالیه نوریه و سافله ظلمانیه. اشباح به یک معنی یعنی صورتها، صورتها همون جوری که مستحضر هستی دو جوره صورت، یا صورت مادیه یعنی صور مقرون به ماده است، اینا رو میگن صور ظلمانیه سافله، سافل یعنی پست، صوری که مقرون مثل صور عالم طبیعت، صورتهایی که اینجا میبینیم اینا قرینه به مادن دیگه، مادی هست، لذا ظلمانی و پست هست. اما صور ملکوتی، صورتهای ملکوتیه، صور مجرد از ماده، لذا اونا میشن اشباح عالیه نوریه. عالیه یعنی علو دارن، برتری دارن از عالم ماده، شبیه هست به عالم ماده اما برتر از عالم ماده است، و نوریه است یعنی مجرد از ماده است، مادی نیست. و چون حجاب ماده رو نداره در زیبایی یا در بعد زشتی خیلی بیشتر از عالم ماده است، شدت زیبایی یا زشتیش، شدت زیبایی و زشتیش بیشتر از عالم ماده است. لذا در مورد بهشت که اونجا صور چیه؟ اشباح عالیه نوریه است. میگیم لباس حورالعین رو بیارن تو دنیا بیهوش میشن، لباسشو، لباسی که حجابه، حجابش بیاد تو دنیا اهل دنیا بیهوش میشن. چقدر زیبایی داره، نگفت خودش بیاد، لباسش بیاد. یا در بعد زشتی همونجور، چون اینا مجردن دیگه، عالیه نوریه هستن که با این ادراکات نمیشه درک کرد اونها رو، با این چشم و گوش نمیشه اونها رو دید. چشم و گوشی میخواد قوی تر از این که انسان بتونه اونها رو ادراک کنه. خب بالاتر از اونا چی هست؟ بالاتر از اونا ارواح مضافه هستن. ارواح مضافه، مضاف یعنی چی؟ اضافه شده. اضافه شده به چی؟ به مادون خودشون که تعلق تدبیری دارن. ارواحی که مادون خودشون رو تدبیر میکنن، که همه چیز دارای روحه، همه چیز دارای روحه، منتها ارواح دو جور داریم، یا ارواح در قوس نزولی هست مثل این ارواح مضافه، یا در قوس صعودی هست مثل ارواح انسان، ارواح انسانی که پای ماده وسطه بالاخره. اما یک مرتبه از ارواح هست که اینها تعلق به ماده ندارند، فوق این ارواح مضافه هستند، تعلق به عالم ماده ندارند، بلکه تعلق دارند به ارواحی که اون ارواح تعلق به ماده دارن، که میشن فوق این ارواح مضافه، روح آسمان، روح زمین. هر موجودی رو که شما ببینید روحی داره، ملکوتی داره، حقیقت مجرده ای داره، اینا ارواح مضافن. فوق اینا اون ارواح چی میشن؟ ارواح عالیه که علو دارن. علوشون به خاطر چیه؟ به خاطر نداشتن تعلق، نداشتن اضافه. خب حالا کلام الهی در هر کدام از این مراحل یه صورت داره، یه شکلی داره. قرآن در مقام ارواح عالیه یک جوره که میشه گفت عین اونهاست. قرآن در اون مرتبه در مقام ارواح عالیه عین اونهاست. که فرمود موافق مر آنها. موافق یعنی چی؟ وفق. وفق شنیدید؟ به وفق اونهاست، عین اونهاست. و در مرتبه ارواح مضافه یک شکل دیگه ای داره، مرافق. مرافق یعنی رفیق، همدم اونهاست. در مقام اشباح عالیه نوریه و سافله ظلمانیه مطابق مر آنها. هر عالم یه صورتی داره ها. و در مقام انسان، حالا این قرآن برای انسان بخواد بیاد، به لباس اصوات و حروف و کتابت در میاد. انا جعلناه قرآنا عربیا، میگه ما قرار دادیم او را قرآنی عربی. او یعنی چی؟ این او به چی اشاره داره؟ به حقیقت قرآن، منتها اون حقیقتی که دیگه صوت و لفظ نداره، اون حقیقتی که صوت و لفظ نداره. روایت خوندیم قرآن در قیامت به صورت یک جوان زیبا رو میاد، برای اهل محشر. او یک جلوه قرآنه، اونم یک جلوه قرآنه، مطابق اون عالمه. امام صادق میفهمد قرآن حیه، قرآن زنده است. حالا یعنی چی حی قرآن؟ سوال داری از خود قرآن بپرس، بگو حضرت قرآن من توی این مسئله گیر کردم، اینو چی کار کنم؟ قرآن حی زنده است، روز قیامت میاد شفاعت میکنه، میگه خدای این بنده تو شبها به تلاوت من مشغول بود، با آیات من گریه میکرد. درک میاره، شعور داره، حیات داره. از خود قرآن بپرس جوابتو میده. منتها ما اینها رو باور نکرده ایم، ایمان نیاوردیم. فعلا میبینیم که همینجور هست واقعا. خب انشاءالله تا جلسه آینده که هفته دیگه برگزار نمیشه، بلکه بعد از ایام عاشورا و اینا که مراسم به اتمام رسید، جلسات دوباره برگزار میشه انشاءالله. فقط عزیزان جمعه بعد از نماز، بعد از نماز ظهر و عصرتون، اونایی که دوست دارن کمک کنن برای هیئت بستن و سیاپوش کردن و علم و کتل هیئت رو برپا کنیم، حدود ساعت 1-1:30 اگه تشریف بیارن انشاءالله میخواییم هیئت رو سیاپوش کنیم و به اصطلاح داربس ببندیم و کار رو هرکس دوست داشت بیاد. ساعت 1:30 انشاءالله هیئت باشه روز جمعه. این صلواتی رو بفرمایید.